أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در ادله حرمت شرعی تجری بود، یعنی در مسئله دوم که آیا از نظر فقهی تجری حرام است یا نه، آیا میتونیم بگیم کاری که انسان انجام میده به قصد مخالفت با شارع و با قطع به حرمت ولی در واقع موضوع حرمت تحقق نداره، آیا این شرعاً حرامه یا نه؟ خب چند دلیل ذکر شد. آخرین دلیلی که برخی ذکر کرده اند روایاتی است که دلالت بر حرمت شرعی دارد و آیات، یعنی بعد از بیان ادله عقلی و اجماع برخی ادعا کردند ما دلیل نقلی هم بر حرمت شرعی تجری داریم. دو آیه نقل شد و چند روایت. از باب نمونه ما این آیات و روایات را ذکر کردیم. در مقام بررسی این دلیل گفتیم هم در دلالت آیات اشکال است هم در دلالت روایات. علاوه بر این ما برخی روایات داریم که صریحاً عقاب و عذاب را از این امر نفی کرده. دو آیه رو جلسه گذشته مورد بررسی قرار دادیم، اما حالا باید در مورد روایات ببینیم آیا روایات چنین دلالتی دارن یا ندارن. خب یه روایت این بود که نیت الکافر شر من عمله و نیت المؤمن خیر من عمله. استدلال به این روایت این بود که خب اگر نیت و قصد بدتر از عمل باشه قهرن عقاب هم به طریق اولا بر اون مترتب میشه. پس تجری از این باب که نیت بر عمل حرامه حرمت شرعی را در پی خواهد داشت. این روایت و نظائر اون از نظر سندی گرفتار ضعفند، لذا چندان وقعی به این روایات از این حیث که حکم شرعی از اون استفاده بشه نمیگذارن. صرف نظر از اشکال سندی، اساساً معنای روایت چیز دیگری است و دلالت بر حرمت تجری نداره. این روایت در واقع میخواد عدم تطابق بین قصد و نیت از یک سو و عمل از سوی دیگر را از حیث میزان تحقق آنچه که میخواهد محقق شود ولی نمیشود بیان کند. توضیح مطلب اینه: انسان ها معمولا در ذهنشون آمال و آرزوهای فراوانی دارن، نیت و قصد اونها همیشه بسیار فراتر از توانایی های اونهاست. اون کسی که کار خیر میکنه دلش میخواد وقتی قصد اون کار رو میکنه بزرگترین، بهترین، کاملترین کارها رو انجام بده، اما وقتی به مقام عمل که میرسد با موانع و مشکلات فراوانی مواجه میشه و او به مقاصد و خواسته های خودش نمیرسه. لذا وقتی میگن نیت المؤمن خیر من عمله، به این معناست که نیت و قصد او نسبت به خیر بسیار گسترده تر، وسیع تر، عمیق تر و عالی تره، اما در عمل به همه اونها نمیرسه. در مورد کفار هم همینطوره. کفار اون چرا که قصد می کنند بدترین و شدیدترین مقاصد و نیات در ذهن اونها می گذرد. کفار قصد دارند همه مسلمین رو نابود کنند، ریشه اسلام را از بین ببرند، ریشه موحدان و خداپرستان و یکتا پرستگان را قطع کنند. اما امور همیشه بر وفق نیت و قصد و خواسته اونها پیش نمیره. لذا می فرماید نیت الکافر شر من عمله، یعنی اون چرا که کافران در درون خودشان قصد می کنند و نیت انجام اون رو دارند بسیار بدتر از اعمال و کارهای تحقق یافته اونها در خارجه. خب این چه ربطی به مسئله تجری دارد؟ نیت الکافر شر من عمله و نیت المؤمن خیر من عمله. این اصلا بحث ترتب عقاب بر قصد و نیت ازش استفاده نمیشه. اما اون روایت دوم که در مورد خلود در نار بود، که انما خلد اهل النار فی النار لأن نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یأس الله ابدا، خب این هم عرض به حضور شما. بعد در ادامه داشت فبه نیات خلده هاولا و هاولا کلون یعملو علا شاکلته. خب این روایات هم علاوه بر ضعف سندی یه مشکل جدی داره. دقت کنید، مسئله خلود در آتش یا نار و عذاب غیر از اصل عذابه. ما دو مسئله رو باید توجه بکنیم، یکی عذاب است. عذاب بر فعل و عمل انسان مترتب میشه، پاداش هم بر عمل و فعل انسان مترتب میشود. اینی امریست که هم دلائل عقلی بر اون دلالت میکنه و هم دلائل نقلی. پاداش و مجازات بر اعمال و افعال انسان، این چیزیست که خب از ادله استفاده میشه. لکن این روایت در واقع میخواد وجه خلود و جاودانگی عذاب و پاداش را بیان بکنه. چرا اهل بهشت در بهشت جاودانند؟ چرا اهل جهنم در جهنم جاودانند؟ یعنی همیشگی و ابدی در نعمتند یا نقمت؟ با اینکه عمل اونها و فعل اونها یه عمد محدود داشته، 50 سال، 60 سال، 70 سال عمل خیر یا شر داشتن، وقت چگونه می شود کسی که برای مدت محدودی کار خیر کرده به صورت نامحدود پاداش ببینه؟ چگونه ممکن است کسی که برای مدت محدود کار شر انجام داده به صورت نامحدود مجازات بشه؟ این همه به خاطر این است که لأن نیاتهم کانت فی الدنیا لو خلدوا فیها ان یأس الله ابدا. چون نیتشون این بود که اگر در دنیا بمانند تا آخر خدا رو معصیت کنن و ادامه در ادامه می‌فرماید فبنیات خلده هاولا و هاولا، اهل جهنم و اهل بهشت به سبب نیاتشون جاودانه میشوند. بعد در ادامه می‌فرماید کلون یعمل علی شاکلته، هر کسی بر همون نیت و قصدش عمل میکنه. کسی که نیتش این است که تا آخر و همیشه خدا را معصیت کنه، مثل این است که عمل او و معصیت او همیشگیست. و کسی که نیتش این است که از خدا اطاعت کنه، مثل آن است که عمل او الالعبد اطاعته. پس ما باید بین اصل عذاب و جاودانگی عذاب و اصل پاداش و جاودانگی پاداش فرق بگذاریم. اون چه این روایت بر اون دلالت می کند فقط مربوط به مسئله خلود و جاودانگی است. لذا این که بگیم از این روایت استفاده می شود، هر کسی صرفاً در این دنیا به خاطر نیت و قصد عذاب می شود، این صحیح نیست. این روایت دلالت نمی کنه که حالا اگر کسی تو همین مدت کوتاه در عمرش قصد گناه بکنه به خاطر اینم عقاب میشه. اون گفتم اساساً برای پاسخ به اون شبهه و ابهامه که چرا عمل محدود مجازات نامحدود داره و این ربطی به موضوع بحث ما نداره. اما روایت سوم، اون روایت الرازی به فعل قومن شریکن معهم یا الرازی به فعل قومن کداخل معهم فی، خب این روایت البته در نهج البلاغه بیان شده و اعتبارش روشنه. ما اعتبار نهج البلاغه رو در جای خودش ثابت کردیم و مشکلی به نظر ما در سند نهج البلاغه نیست. اما از نظر دلالت این در واقع مربوط است به مسئله امر به معروف و نهی از منکر، یعنی میخواد بگوید اگر کسی با یه منکری مواجه بشه ولی نسبت به اون کاری انجام نده، این کد داخل فیه، رضایت در این مورد به این است که نه لسانن و نه یدن هیچ برخوردی با منکر نداشته باشه. حداقلش اینه، اگر هم با زبان نمیتواند مانع بشه یا قدرت منع ندارد، در قلبش نسبت به اون منکر ناراضی و متنفر باشه. اما اگر نه تذکر لسانی میده نه اقدام عملی میکنه، بلکه قلبن هم از این گناه خوشش میاد، هیچ انزجار درونی نسبت به اون عمل در درون خودش احساس نمی کنه، این کد داخل فیه. این ربطی به مسئله نیت گناه و این که به مجرد نیت عقاب می شوند نداره. پس این روایت هم عرض به حضور شما نمی تونه دلالت بر حرمت تجری داشته. چهارمین روایت هم اون روایت امام صادق علیه السلام بود که ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه، خداوند تبارک و تعالی مردم را در روز قیامت بر نیتهاشون محشور میکنه. خب اینم دلالت بر حرمت تجری نداره، چون حالا صرف نظر از سند این روایت که حالا بحث هایی در مورد اون وجود داره، خود معنا و مضمون این روایت این نیست که خداوند انسانها رو بر نیاتشون عذاب و عقاب میکنه، محشور شدن انسان بر نیات در روز قیامت یعنی محشور شدن انسان بر مبنای حقیقت باطنی وجودیش. این میخواد بگه خداوند روز قیامت نگاه میکنه هر کی قصد گناه کرده بوده او رو مجازات میکنه؟ نه، میخواد بگه روز قیامت یوم تبل السرائر است، روز آشکار شدن نهانها و تاباندن نور به نهانخانه ها. ما الان تو این دنیا خیلی نقش بازی میکنیم، واقعا هممون خودمون رو میخوایم نزد دیگران خوب جلوه بدیم. اگر نزد دیگران خوب هستیم میخوایم خوبتر جلوه بدیم، میخوایم نیکوتر از دیگران خودمون را نشون بدیم. لذا بین ظاهر و باطن ما تفاوت بسیار. حالا این فراز از دعای کمیل که می‌فرماید اللهم لا تفزحنی به خفی ما اطلعت علی من سری، که خدایا ما را به واسطه آگاهی از اسرار ما از درون ما رسوا و گرفتار فضیحت نکن. اینجا به هر حال امکان تظاهر خیلی فراهمه، اما روز قیامت روزی است که سرائر و پنهان و درون انسان همه آشکار میشه. این که میفرماید ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه، یعنی اونجا دیگه ملاک ظاهر عمل نیست، وزن عمل به حسب ظاهر خیلی ارزش نداره. عمده اینه که این بر چه پایه‌ای استوار شده، این عمل و نماز و کثرت صوم و صلات و حج برای چی تحقق پیدا کرده؟ پس این هم هیچ ربطی به مسئله تجری ندار. چی؟
بله، کل داخل بی باطل اسما، نه کسی که داخل اون باطل بشه دو دو گناه، یه گناه خاطر عمل به اون و یه گناه به خاطر اینکه راضی هست با اون. این که بگی به امر به مرخون
چرا دیگه؟ نه اتفاقا اجازه بدید الراضی و علا کل داخلن فی باطلن اسمان اسم العمل. خب یعنی این کار رو داره انجام میده. و دوم رضا یعنی چی؟ یعنی رضایت به این عمل. رضایت به این عمل نه یعنی این که یکی فعلش، یکی قصدش و نیتش، نه، این در حقیقت دو تا عمل گویا، یکی خود عمل است که حالا داره از اون سر میزنه، و یکی خوشایندی نسبت به اون عمل، چون ممکنه یه کسی همین عمل رو هم انجام بده اما واقعا ته دلش ناخوشاینده، براش این که این کار داره انجام میده ناخوشاینده. این ربطی به مسئله نیت نداره. خب این هم راجع به روایات. پس ملاحظه فرمودید نه آیات و نه روایات دلالت بر حرمت شرعی تجری نداره. علاوه بر اینها ما روایاتی داریم که صریحاً نفی میکند عقاب و عذاب را از قصد و نیت معصیت، یعنی معارض با اون روایت. به عبارت دیگر سلمنا اون روایات و آیات دلالت بر ترتب عقاب و عذاب بر نیت و قصد و عزم بر معصیت داشته باشن، در مقابل یه سری روایاتی داریم دلالت میکند بر عدم عقاب به واسطه یه نیت و معصیت. حالا این روایت رو دقت کنید، از جمله این روایت که سندش هم سند معتبری است، جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا حمل عبد بالسیئه لم تكتب علیه و اذا هم به حسنت کتبت له. می فرماید اگر عبد اهتمام داشته باشد به گناه، این براش نوشته نمیشه. ببینید اهتم یعنی حمل عبد، همت بکنه، قصد بکنه برای انجام گناه ولی انجام نده، براش گناه نوشته نمیشه. اما اگر همه به حسنتن، همت بکره برای کار خیر، ولو این که اون کار رو انجام نده اما براش حسنه نوشته میشه. خب این صریحا داره میگه قصد گناه و معصیت عقاب نداره. لم تکتب. یا روایت دیگر بله ان المؤمنه لیحمل الحسنه ولا یعمل بها فکتبت یا فتکتب لهو حسنه و ان هو عملها کتبت لهو عشر حسنات و ان المؤمن لیهم بالسیئه ان یعملها فلا یعملها فلا تکتب علیه. باز امام صادق علیه السلام می فرماید مؤمن اگر همت قصد کار خیر بکنه و عمل هم به اون نکند براش حسنه نوشته میشه. اما اگر قصد حسنه بکنه و عمل بکنه برای او ده حسنه نوشته می شود، ولی اگر قصد سیئه و گناه بکنه قصد بکنه اما عمل نکند فلا تکتب علیه، این براش نوشته نمیشه. وقتی میگه فلا تکتب علیه یعنی مجازات و عقابی در کار نیست. خب اینجا به این روایات استدلال شده که این نفی عقاب و عذاب میکنه و از این نفی حرمت تجری به دست میاد، که حالا این یه توضیحی داره که این رو انشاءالله فردا عرض میکنه. الحمدلله رب العالمین.
خسته نباشید.